أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: أكثر مصارع العقول تحت بروق المقامع. از جمله های شگرف و ژرف حکمی امیر حکمت و عدالت و بلاغت این جمله است که می‌فرمایند بیشترین چیزی که از عقل آدمیان قربانی می‌گیرد طمع است. به تعبیر دیگر طمع‌ها قربانگاه‌های عقل‌ها هستند. بعضی خلاف‌ها و خطاها از افراد عاقل خردمند و بلکه گاهی اصطلاحاً حکیم و فرزانه سر می‌زند که انسان شگفت زده می‌شود که چرا چون کسی که خداوند به عقل داده ما رو یک فرد خردمندی می‌دانستیم، بلکه گاه یک شخصیت برجسته است و او رو عنصر حکیم و شخصیت فرزانه‌ای می‌شناختیم، چنین خلاف و خطایی ازش سر زد. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد که عناصری و عواملی که عقل رو زایل می‌کند و یا پرده روی عقل می‌کشد و رادع عملکرد عقل می‌شود، مانع کارکردهای عقل می شود، بسیار است. و یکی از همینجا تذکرم عرض بکنم، یکی از مباحث بسیار بسیار مهمی که در کلمات حضرات معصومین سلام علیه مجمعین خاصه در بیانات امیر حکمت و بالاخص در اونچه که در نهج البلاغه بین دفتین نهج البلاغه فراهم آمده به چشم میخوره و در خور مطالعه است و کاش روزی کسی اهتمام کنه و چنین مطالعه رو در کلمات اون بزرگوار کلن و حضرات معصومین کلن خصوصا امیر المؤمنین خصوصا و نهج البلاغه بالاخص انجام بده، اینکه آقا چه چیزهایی عقل رو به چالش میکشد، چه چیزهایی کارکردهای عقل رو خنسا میکند، چه علل و عواملی عقل رو زایل میکند. ظاهرا تصور میکنیم میپنداریم که فلان کس خردمند است و دارای عقل است، اما پیوسته یا گهگاه میبینیم که از او کارهای خلاف عقل سر میزنه، تعجب میکنیم. جهتش این علل و عواملی است که موجب زوال عقل میشه، موجب خونسا کردن کار کرده عقل میشه. از جمله اونها طمع است. حضرت میفرماد که گاه طمع چنین میکند، تعبیر دقیق تر و زیباتر اون بزرگوار این که طمعها میدانگاه های قربان شدن عقلند. عبارت خود اون حضرت خیلی زیباتر و رساتر است. اکثر مصارع العقول تحت بروق المقامع. می فرماد که طمع ها زرق و برق داره، برق می زنه، جلوه داره، چشمگیره، چشم نوازه، جالب توجهه. طمع برق داره و عقل گاهی تحت شعاع برق طمع قرار میگیره. برق تیپ طمع سر عقل رو میبره، گردن عقل آدمی رو میزنه و عقل انسانی رو از میان میبره. این که شما میبینید یه آدم مطرح معروف مشهور مهم به ظاهر حکیم و فرزانه خلاف میکنه و به حکم عقل رفتار نکرده، بر خلاف حکم عقل رفتار کرده، این است که چشم عقلش رو برق و پرتو طمعهایی که در درون او شعله ور است کور کرده. این عقل نابیناست، عقل او نابینا شده، هست اما بینا نیست، مثل انسانی که هست ولی کور است و راه رو از شاه تشخیص نمیده. عقل او چنین میشه که نمیتونه راه رو از شاه تشخیص بده و شما تعجب بکنید تو که عقل داری، او که عقل دارد، چرا مرتکب چنین خطای خلافی شده است؟ جهتش این است که این عقله چشمش از دست داده، عقلش نابیناست، عقلش کوره. عقل کور چون بی عقلی است، بی خردی است. اکثر مصارع العقول تحت بروق المقام. کسانی که در روزگار ما در ایران یا در هر جای جهان هر از چندی اخباری منتشر میشه که مثلا مرتکب چنون خلاف بزرگی، چنین خطا عظیمی شدند، مثلا مرتکب اختلاس شدند، در حالی که روزی اونها یا همون زمان که مرتکب خلاف شدند اونها مسئول مقابله با اختلاس بودند، مسئول حفظ بیت المال بودند، اما چرا خود چنین کردند؟ جهتش این است که او در این که قانون رو میداند، مسئولیت خودش رو میشناسد، اما یه مرتبه تیغ طمع بر گردن عقل او مینشینه، برق طمع چشم عقل او رو کور میکنه و نمیبینه و بعدن منفعل میشه، بعد که دستگیر میشه، بعد که محاکمه میشه، بعد که آبروش میره، تازه منفعل میشه چه کردم با خودم و پشیمان میشه که دیگه پشیمانی سودی نه در این عالم و احیانا نه در اون عالم دارد. اکثر و مسارع العقول تحت بروق المقام. خب ما راجع به مقدمی واجب و این که آیا مقدمی مطلقه واجب است یا مقدمی موصله بحث میکردیم. ده نظریه رو در این مسئله بررسی کردیم و یازدهمین نظریه مختار بود که به مقدمه رو به واقعیه و ظاهریه تقسیم کردیم و وجوب رو هم به وجوب واقعی و وجوب ظاهری دستبندی کردیم و پاسخ به مشکل رو ارائه کردیم. اما خب این همه جلسات متعددی ما در زمینه این که آیا مقدمی مطلقه واجب است یا موصله و اگر موصله واجب است با چه وصف و قیدی بحث کردیم. خب ثمره این بحث چیه؟ آیا این بحث ها صرفا سلسله بحث های نظری است برای ورزیدگی ذهن و صرفا داریم بحث معرفتی انتزاعی میکنیم برای اظهار لحیه به قول طلبه ها، یا نه برای این بحث ها آثار مترتبه. بسته به این که ما کدام مسلک رو برگزینیم در استنباط ما، در فقه ما تأثیر میگذاره، در رأی ما در فروع فقیه تأثیر خواهد گذاشت و چنین است. قطعا هر یک از این آراء رو که برگزینیم نظر و فتوامون متفاوته، چرا که در فقه بر این مباحث آثاری مترتب است. حالا به اجمال به بعضی از ثمرات مترتب بر هر یک از این نظرات ده گانه به اضافه نظر مختار 11 گانه مترتب به بعضی از این نظر بعضی از این آثار اشاره میکنیم، آثاری که به لحاظ تکلیفی یا به لحاظ وضعی بر این آرا مترتب است. یکی از نکاتی که قابل تر هست و بر اساس هر نظر و مسلکی که برمی‌گزینیم بسا نسبت به دیگر نظر و مسلکی که انتخاب کرده باشیم مسئله تفاوت میکنه، در مسئله ضد. مثلا اگر برای انجام واجبی به مثابه ذی‌المقدمه ناچار باشیم منحصرا از مبدأ مقدمه محرمه حرکت کنیم برای ادای یک واجب و یک تکلیف شرعی واجب، مجبور باشیم منحصرا از رهگذر مقدمه محرمه عبور کنیم تا بتونیم اون تکلیف واجب را انجام بدیم. فرض کنید ما الان در یک فاصله ای از ساحل نهری بحری ایستاده ایم و میبینیم که جوانی داره غرق میشه، انسانی داره غرق میشه. اونجا ما تکلیف شرعی داریم برای انقاذ غریق، باید بر نحوی که شده بریم او رو نجات بدیم و اجازه ندیم یک انسان غرق بشود. انسان مسلمان، انسان متعهد نمیتونه نظارگر نابودی انسان دیگری باشه. خب واجبه برش که بره انقاذ غریق کنه و غریق رو نجات بده. ولیکن از این نقطه که استادیم تا ساحل و تا دریا تا رودخانه فاصله است که این فاصله زمین غصبی است، مال دیگرانه، ما حق ورود به اون زمین رو نداریم. اما چون تکلیف واجب تکلیفی الان پیش روی ما هست، ما باید بریم و این واجب رو انجام بدیم. خب مقدمه چنین و انجام چنین واجبی، ادای چنین واجبی حرامه، یعنی باید ما تصرف در ارض مقصوبه بکنیم و از ملک غیر عبور کنیم، تصرف کنیم در او تا بتونیم تکلیفمون رو انجام بدیم. اینجا بسته به اینکه چه مسلکی رو برگزیده باشیم حکم این تصرف در این زمین غصبی فرق میکنه. بنابر قول به وجوب مقدمه مطلقه نه موصله و احیانا مقید به هر قیدی دیگری، مقدمه مطلقه واجب است، مقدمه واجب است، موصل باشد و نباشد، موصل باشد قاصد باشیم یا قاصد نباشیم، موصل باشد در حال ایصال باشد یا در حال ایصال نباشد و سایر قیود. نفس مقدمه مطلقه واجب است بدون لحاظ هیچ قیدی و صفتی، اگر مثلا بر این نظر بودیم که در این سلسله 11 مسلک و نظر اولین اونها بود که بررسی کردیم، خب در اینجا حرمت سلوک و تصرف در عرض قصبی زائل و ورود در عرض قصبی حرام نیست به قصد نجات غریق و ما میتونیم وارد شیم و بریم برای نجات غریق. حالا اینکه وارد شدیم در این زمین غصبی، تصرف کردیم در مال غیر که ذاتاً حرام است، حالا ما رسیدیم و غریق رو نجات دادیم، یعنی این مقدمه مموصله بود، تصرف کردیم در مال غیر به مثابه مقدمه انجام یک تکلیف واجب که نجات غریق بود، و چنین هم شد، رفتیم و اون انسانی رو که در حال غرق شدن بود نجات دادیم. این تصرف در مال غیر بر ما حرام نیست. این مقدمه که ذاتاً خود به خود محرم است به حکم ثانوی مجاز شد، مباح شد. و همچنین اگر این در صورتی بود که موصل بود، چون مقدمه واجب مطلق واجب است، چه موصل چه غیر موصل، خب اگر موصل بود، خب خیلی روشنی که تصرف در عرض غصبی بر ما حرمت نداشت، حرمت تکلیفی نداره. حالا تا مسئله به صلاح حکم وضعی اون متفاوت. و همچنین است اگر ما وارد عرض غصبی شدیم که لازمه نجات غریق این بود که از این زمین عبور کنیم، پس ما تصرف در مال غیر باید میکردیم. تصرف در مال غیر کردیم و رفتیم به ساحل رسیدیم، تا ما برسیم غریق فوت شد، غرق شد، پس بنابراین مقدمه موصله نبود. ما رفتیم ولی نتونستیم زن مقدمه را انجام بدیم، یا رفتیم تا اونجا رفتیم اما واشتادیم تماشا کردیم، مثل بعضی از افرادی بی‌انصافی که میبینن فاجعه در حال رخ دادن، انسانی در حال جان دادن، به جای اینکه به نجات او بیاندیشند و برای نجات او اقدام کنند، دوربینشو در میاره، موبایلشو در میاره، فیلم ها عکس میگیره، یعنی چه کاری ما کردیم، کار ضد انسانی. خب ما رفتیم اولا به عنوان اینکه بریم او رو نجات بدیم و قصدم داشتیم حتی احیانا، و رسیدیم و این کار رو نکردیم، این کار نشد، ممکن نشد، یا نکردیم، اون موقع نظرمون عوض شد. حسب این نظر که مقدمه مطلق واجب است، اینجا هم باز دوباره تصرف همون در ملک خیر اشکال نداشته، ولی اینکه الان نتونستیم غریق رو نجات بدیم، یا بعد از اینکه اونجا رفتیم تصمیم گرفتیم نجات ندیم، عکس بگیریم باهاش مثلا، این در واقع باز این اثر رو داره که مقدمه مطلقه واجب است. به هر حال ما از این عرض بعد اگر می‌خواستیم تکلیف رو انجام بدیم از این عرض بعد عبور می‌کردیم و عبور کردیم، پس بنابراین این یه مقدمه بود، در هر حال مقدم است، یعنی اگر این کار رو نمی کردیم و همینجا می ایستادیم قطعا نمی شد که نجات غریق کنیم، و رفتیم و احیانا نرسیدیم و او دیگه غرق شده بود، بازم ما می خواستیم که نجات غریق کنیم، پس برای این کار ما خلاف نبود، و رفتیم اونجا تصمیمون احیانا عوض شد، مثلا فرض فرمید باز هم ما مقدمه مطلقه است انجام دادیم، اشکالی نداره و تصرف هم در ملک غیر ایرادی نخواهد داشت. و حتی بعضی گفتند که احیانا مقدمه موصله است، یعنی از این عرض عبور کنیم میتونیم نجات خریق کنیم، عبورم کردیم اما تفریحی عبور کردیم، ما ببینیم تو این چمن را بریم چطور میشه، تو ساحل دریا که متعلق به دیگریه و چمنه و زیباست بریم، و اگر این راه رو البته آدم بره و قصد کنه نجات غریق را، غریق هم نجات پیدا میکنه، میتونه بره غریق رو نجات بده، ولی نکرد. این بازم اگر قائل به وجوب مقدمی مطلقه باشیم، همه اینها در واقع نتیجهش این میشود که حرمت این تصرف نخواهد داشت و به لحاظ لاقل تکلیفی بر او چیزی نیست. حال آیا به لحاظ وضعی اثر بر او مترتبه یا نه، علل قاعده نمیتوان نفی کرد. خب این نتیجه مترتب و ثمره مترتب بر قول به مقدمه وجوب مقدمه مطلقه. اما اگر فرض کنیم که کسی بگوید که کسی قائل باشد به وجوب مقدمه موصله نه مطلقه، گفتیم خب تقریر وجوب مقدمه موصله به اشکال مختلف انواع گوناگونی صورت گرفته. یکی از اونها این است که مقدمه موصله مطلقاً واجب است. مقدمه موصله دیگه مقید به این که در حال ایصال باشد یا قصد ایصال داشته باشیم و امثال این حرف ها دیگه نیست. مقدمه موصله علی اطلاق واجب است. اگر چون این چیزی مقائلیم، مقدمه موصله ولو این مقدمه به مثابه جزء علل موصل باشد، نه در مقابل نظر دیگری که میگفت که مقدمه موصله ای که تمام العله است، نه حتی اگر به مثابه جزء العله هم نقش ایصالی داشته باشه، این مقدمه واجبه. خب چون این قولی قول دوم بود. اینجا تا زمانی که ایصال اتفاق نیفته حرمت تصرف در ملک غیر زائل نمی شود. ما حرکت کنیم، چون گفتیم مقدمه موصله واجبه، میتونیم وارد عرض مقصوبه ملک غیر بشیم، تصرف در ملک غیر بکنیم، بریم به ساحل برسیم، شیرجه بریم توی دریا توی رودخانه، غریق رو به آغوش بگیریم، با فنی که منجی ناجی غریق غریق رو نجات میده او رو به ساحل بکشیم و نجاتش بدیم. این تصرف، این گونه تصرفی در ملک غیر اشکال نداره و جایزه، مشکلی هم ایجاد نمی کنه. در واقع اینجا تصرف در ملک غیر حرمت تکلیفی نداره و بسا کسی بگه که احیانا اثر وضعی هم حکم وضعی هم بران مترتب نیست. عرض شود که اما اگر رفتیم و رسیدیم به ساحل، دیدیم غرق شده، رسیدیم به ساحل پشیمان شدیم، و یا حسب بعضی نظرات که میگفت که موصله به شرط قصد ایصال، مثلا قصد ایصال نداشتیم اما اگر قصد می داشتیم این تصرف در این ملک میتونست موصل باشد، احیانا اگر چنین بود، نخیر، این به اصطلاح حرمت اینجا برداشته نشده، لا تزول الحرمه در تصرف به در ملک غیر و عبور از گذر از ارض مقصود. خب پس بنابراین اگر قائل به مقدمی موصل علال اطلاق باشیم، اگر بر این مبنا باشیم، قهرن حرمت تصرف در ملک غیر که لزومن و به ناچار به مسابه مقدمه انجام تکلیف نجات غریق باید مرتکب شد و به جز ارتکاب به چنین تصرفی نجات غریق میسر نیست، در هر حال خب اینجا تصرف در چنین ارزی حرمت تکلیفی نداره، مگر اینکه بر نظرات دیگر و فروض و شروط دیگری پای بفشوریم. عرض شود که و در نتیجه اگر احیانا موصل نبود، بله اون موقع در واقع حرمت تکلیفی تصرف در ملک غیر همچنان باقیست، و اگر رفتیم و نتونستیم به اصطلاح انقاض کنیم و غریق رو نجات بدیم، معلوم میشه که در نفس الامر این تصرف بر ما حرام بوده است، ولو اینکه در ظاهر مباح بوده. اما قول سوم مسلک سوم این بود که معروض اراده ثانیه مقدمی است که علت تامه المقدمه است. اگر بر این مسلک باشیم، ثمره التزام به این مبنا این خواهد شد که حرمت تصرف در ملک غیر و تجاوز از ارض مقصوبه، عبور از ارض مقصوبه، اگر علت تامه ایصال به ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه باشد، حقیقتا این کار مجاز خواهد بود و بر این فعل ما حرمت تکلیفی مترتب نخواهد بود. اما اگر این تصرف در ملک غیر و تجاوز و عبور از ارض مقصوبه علت تامه نباشد، تصرف محرمه و حرمت تکلیفی داره. حتی اگر این تصرف جزء العله باشد، چون علت تامه نبوده است، تصرف حرامه بر این مبنا. مثلا فرض کنید که بگیم که تصرف باید کرد و علاوه بر تصرف در این ملک، در ملک غیر با عبور از ارض مقصوبه، قصد ایصال هم داشت، قصد انقاض غریق هم باید داشت و احیانا نهایتا سایر اجزاء علت انقاض هم فراهم بشود. اگر فرض کنید که ما به مسابه جزء العله، یعنی این تصرف در ملک غیر به مسابه جزء العله باشد و در حد جزء العله نقش‌آفرین باشد، در اینجا تصرف در ملک غیر مجاز نبوده و حرمت تکلیفی بر جای خودش باقی است. پس بنابراین بر اساس نظر سوم که می گفت که مقدمی که علت تامه ذی المقدمه است او واجب فقط، در نتیجه اگر مقدمی علت تامه نیست جزء العله است، حتی اگر جزء العله هم هست اون واجب نخواهد بود، در نتیجه ما نمیتونیم مرتکب ضد او باشیم، یعنی تصرف در ملک غیر کنیم و از ارض مقصوب عبور کنیم برای انقاض غریق. این هم بر اساس مسلک سوم. بر اساس مسلک چهارم که عبارت بود از این که معروض اراده ثانیه، یعنی تعلق وجوب غیری، مقدمه است که قصد توسل به ذی المقدمه درش باشد. ما صرف این که مقدمه را انجام بدهیم و هرچند قصد دسترسی به ذی المقدمه رو و ادای ذی المقدمه رو نداشته باشیم، چون این مقدمه واجب نیست، بلکه مقدمه‌ای که قصد توسل به وسیله او به ذی المقدمه رو داریم واجب است. اگر چنین بود، اون وقت در این مثال تصرف در ملک غیر و عبور از ارض مقصوبه برای انقاض غریق، در صورتی مجاز خواهد شد، مباح خواهد شد و حرمت تکلیفی تصرف در ملک غیر زائل خواهد شد که ما قصد توسل به ذی المقدمه رو داریم، واقعا به قصد نجات غریق از این زمین عبور کنیم. اما اگر از این زمین عبور کنیم، و البته اگر عبور کنیم و بنا داشته باشیم نجات غریق کنیم، لازم است که عبور کنیم، اما به این قصد عبور نکنیم، گفتیم به قصد تفریح عبور کنیم، بگیم آقا چمن و هوای خوبی داره و بریم کنار ساحل از نزدیک تماشاگر غرق شدن این غریق باشیم مثلا، چون این فعلی، یعنی تصرف در ملک غیر با این حالتی بدون قصد نجات غریق و انقاذ غریق، حرام خواهد بود و حرمت تکیفی تصرف در مال غیر همچنان بر جای خود باقی است و حرمت تصرف در مال غیر و عبور از ارض مغصوبه زائل نخواهد شد. این هم راجع به تقریر چهارم. تقریر پنجم از آرایی که در زمینه وجوب مقدمی مطلقه یا موصله مطرح بود، این که متعلق اراده ثانی مقدمی باشد که سیتحقق زیها، مقدمی باشد که به نحوی از انها به طریق از طرق ما علم داریم که بالاخره محقق خواهد شد. این چنین مقدمی واجب است، اما تا زمانی که ما مثلا علم به تحقق ذل مقدمه نداریم واجب نیست. مثلا ما در همین مثال انقاض غریق، برای عبور از ارض مغصوبه یه وقت مطمئنیم الان حرکت کنیم، راه کوتاه، زمان داریم، منم اصلا فنم نجات غریق، ناجی غریقم و میرم با مهارت تمام این فرد در حال غرق شدن رو نجات میدهم، یا به هر دلیل دیگری مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد، ذل مقدمه محقق خواهد شد، در این صورت تصرف در ارض مغصوبه اشکال نداره، مباح، حرمت تکلیفی نخواهد داشت. اما مطمئن نیستم، میگم آقا من از اینجا الان حرکت کنم، از اون دور با دوربین دارم میبینم که اون داره غرق میشه، و از کجا که من تا اونجا برم اون زنده باشه تا بتونم نجاتش بدم؟ یا مثلا فرض کنید که فکر میکنم که نه، فاصله آنچنان نیست، من میتونم به ساحل برسم، اما من که مهارتی و تخصصی در نجات غریق ندارم، برم که نمیتونم رو نجات بدم، معلوم نیست بتونم نجات بدم، بسا برم رو بخوام نجات بدم خودم غرق شم، نمیدانم آیا ذل مقدمه محقق خواهد شد یا نخواهد شد. این رأی میگه که چنین مقدمه واجب نیست. خب اگر اگر چنین رأیی داشتیم و بر این مسلک بودیم، پس بنابراین اون زمانی که ما علم داریم مطمئنیم، یا در نفس الامر احیانا چنینه بسا که ذل مقدمه محقق خواهد شد و ما تصرف در ملک غیر کنیم و از ارض مغصوبه عبور کنیم بریم و بریم و ذل مقدم محقق شه، غریق رو هم نجات بدیم، این تصرف ما در ملک غیر اشکال نداره، حرمت تکلیفی نداره. اما اگر برویم و بنا نداریم که مثلا ذل مقدمه را انجام بدیم، یا برویم و برغمی که بنا داشتیم نتوانستیم، رسیدیم غرق شده بود، رسیدیم تلاش کردیم نتوانستیم نجات بدیم، یعنی انکشف که ذل مقدمه محقق شدنی نبوده است، اینجا هم انکشف که ما مرتکب حرمت تکلیفی شدیم، چون تنها اون مقدمی واجب هست حسب این رأی که سیتحقق ذل مقدمهش، اما الان انکشفه که ذل مقدمهش محقق نشد. وقتی ذل مقدمهش محقق نشد، پس معلوم میشه مقدمهش از مقدمات واجبه نبوده، واجب نبوده چون این مقدمی، حالا که واجب نبوده ما مرتکب شدیم حرمت را، حرام را، و این تصرف ما در ملک غیر و عبور ما از ارض مغصوبه جائز نبوده و قهرن و گویی در واقع ما مرتکب حرام تکلیفی شدیم، و احیانا علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی میاد، ممکنه اثر وضعی هم داشته باشه. البته اگر انکشف، یعنی البته که میگیم توضیحا عرض میکنیم، انکشف عدم تحقق حرمت، عدم تحقق ذل مقدمه، در اون صورت اثر وضعی قطعا باید مرتب مترتب باشه. یعنی ما رفتیم میخواستیم غریق رو نجات بدیم اما موفق نشدیم، اونجا انکشفه که مقدمه‌ای که ما انجام دادیم مقدمه واجبه نبوده چون زیر مقدمش محقق نشد. اینجا اثر وضعی بر این مترتبه. از این در حین عبور ما بالاخره لاجرم باید خسارت بر این ملک میزدیم. گل بود کاشته بود، زراعت بود کاشته بود، چمن بود، این خسارت دید و ما ضامنیم. احیانا زمان دارد این چنین تصرفی، اثر وضعی برش مترتبه. از صحبت خدمتون که مسلک ششم ظاهرن، مسلک ششم، اما بر اساس مسلک ششم چه از ثمری بر این بر بحث مترتب است. مسلک ششم چه بود؟ مسلک ششم این بود که مقدمه در حال ایصال واجب است. این که من الان کاری انجام بدم که 10 روز دیگه بتوانم زل مقدمه را انجام بدهم، این واجب نیست. اینم یک رأی بود، یه مسلکی بود، بلکه اون مقدمه واجب است که در حال ایصال است. من الان اگر کلید رو روی در بچرخانم، در باز خواهد شد. همین کلید چرخاندن همان و در باز شدن همان، در حال ایصاله، چون این مقدمه واجب است. اما اگر چنین نبود، این مقدمه واجب نیست. خیلی خوب، پس بنابراین اگر احیانا ما در ملک غیر تصرف کنیم که این ملک غیر متصل به تحقق ذل مقدم است و حال الایصال قلمداد میشه، این به اصطلاح موجب زوال حرمت تصرف در چنین ملکی میشود. و در این صورت ممکن اینطور گفته شه، بگیم آقا اون بخشی از ارض مخصوبه که درش تصرف کردیم مماس با تحقق نجات غریقه است، اون اشکال نداره. اما اون قسمتی از ارض مخصوبه که ما در اون تصرف کردیم ولی به صرف تصرف آن نجات غریق اتفاق نمیفته، اون در واقع در حال ایصال ارتکاب به اون مقدمه واقع نمیشه، اون احیانا جایز نیست. به این معنا که مثلا شما از یک زمینی عبور میکنید تا برسید به ساحل، به استخر، که استخرم مال دیگریه، استخرم مالک داره، شما حق ندارید در استخری که مالکش دیگریه و اجازه به شما نداده وارد اون استخر بشید، حالا شنا کنید یا کار دیگر انجام بدید. این تصرف در مال غیر به حساب میاد. اما برای نجات غریقی که در اون استخر داره غرق میشه، ورود به استخر همان و تحقق نجات غریق همان، یعنی شما میپرید تو آب، او رو میگیرید، نمیذارید غرق شه. خب این تصرف در مال غیر در حال ایصاله. اما اون قبلیش، یعنی عبور از یک زمینی، از دیوار مردم بالا رفتن، از باغ مردم عبور کردن که برسونی خود تو به عرض می شود که استخر تا ببینی میتونی نجات بده یا نمیتوانی، اون البته اون تکلیفی برش باقی است. ظاهرا مثال باید اینطوری باشد. پس بنابراین این قول به این که مقدمه حال الایصال واجب است، اگر اصل قول و مسلک قابل دفاع باشد، که البته همینا رو ما ارزیابی و نفی کردیم و نپذیرفتیم، اگر ولی قابل دفاع باشد، ثمره برش مترتبه. یعنی شما در اون زمینی که با یه فاصله ای از ساحل قرار داره، با یه فاصله ای از استخر قرار داره، تصرف کنید و این تصرف در حال ایصال اتفاق نمیفته، این حرمت تکلیفی داره، این تصرف در ملک غیر. اما وقتی تو استخر هستید و استخر مال دیگریه و در همین تصرف در استخر غیر، در ملک غیر دارید نجات انجام میدهید، این حال الایصال، این مقدمه در حال الایصال اتفاق میفته. چون این مقدمه، یعنی این دست و پا زدن توی استخر در مقام و در حال نجات دادن غریق، این مجاز به حساب میاد، ولو در آبی است که متعلق به دیگری است، در زمینی است که متعلق به دیگری است، استخر مال دیگریه، او راضی نیست. حتی اون اونور استخر وایساده فریاد میزنه آقا چرا رفتی تو استخر من، من راضی نیستم، من اصلا دلم میخواد که این آقا رو من هولش دادم افتاده تو آب که غرق شه، تو چرا رفتی اینو نجاتش بدی، من راضی نیستم در استخر من دست و پا بزنی و این آقا رو نجات بدی، دشمن من است مثلا. ولی خب وظیفه شرعی ما نجات انسان یک موجود زنده است، حتی این به اصطلاح چون این مقدمه به حرمت تکلیفی نداره و حسب این مبنا و این مسلک و تصرف در چون این ملکی در این آب در این استخر اشکالی به لحاظ تکلیفی نخواهد داشت. حالا اگر البته آثار وضعی برش مترتب باشه اون یه بحث دیگه است. از ساعت خدمت شما که این هم راجع به این مسلک، مسلک از ساعت که هفتم نظر میاد طولانی شده، سی بدید که بررسی ثمره مترتب بر سایر مسلک، مسلکی که باقی مونده به جلسه بعد موکول شده. ما ندیدیم کسی از اصحاب اصول تمام ثمره مترتب بر تمام فروض رو توضیح داده باشن. شاید ما میتونیم صرفا اکتفا کنیم به رویه‌ای که اعظم طی کردن، مثل مرحوم آخون، مرحوم شیخ، دیگر بزرگان، حضرت امام، مرحوم آقای خویی رضی الله تعالی علیهم اجمعین، که عمدتاً فرق بین قول به مقدمه مطلقه، قول به وجوب مقدمه مطلقه و قول به وجوب مقدمه موصله رو در بررسی ثمره مترتب بررسی کردن. ولی ما همه فروض و همه فرضیه ها و مسالک رو یکی که بررسی کردیم، این دو سه چهار مسلک دیگر رو هم از امیدید که شما در جلسه بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آل القیوم القاهرین.